حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نمازهای اول وقتتون قبول باشه شنوندگان ارجمند، با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 20 با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی در خدمتتون هستیم. اگر به تازگی به جمع شنوندگان ما پیوستید، یک بار دیگه سوال پیمکی برنامه امشب رو براتون مرور میکنم. از شما پرسیدیم شهادت اسماعیل هنیه چه جریانی رو در جهان و در محور مقاومت ایجاد کرده. گزینه یک، اتحاد و انسجام بیشتر در مقاومت. گزینه دو، بیشتر شناخته شدن مظلومیت مردم فلسطین. و گزینه سه، هر دو. پیامکاتون رو مثل همیشه به 301035 سرشماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو برای ما ارسال بکنید. مثل شنونده خوبی که با شماره تلفن 0912 شماره آخر 6451 پیامک فرستادن و گزینه 3 رو برای ما ارسال کردن. از آقای محمود نورزاده از اهواز هم سپاسگزاریم که ایشون هم به 301035 پیامک فرستادن و گزینه 3 رو برای ما انتخاب کردن. اما در بررسی موضوع بعدی برنامه، یعنی حقوق بشر اسلامی و حفظ کرامت انسانی، اولویت مهم کشورهای اسلامی، افتخار دارم گفتگو کنم با جناب آقای داوود آمری، دبیرکل محترم مجمع جهانی صلح اسلامی. جناب آمری سلام و شبتون بخیر.
منم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون، همیشه همدلانه در خدمتتون هستیم. جناب آمری، در آستانه سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی. این پرسش مطرحه که کشورهای اسلامی چطور میتونن در مقابل اقدامات خباثت آمیز رژیم صهیونیستی مصادیق این شعار رو به نمایش بگذارن.
خواهش میکنم. من مقدمه بر بحث گرامی میدارم یاد و خاطره شهید اسماعیل هنیه که با عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و این بکی ننگیز هم برای رژیم هم برای حامیان اون در جهان. در این حال خب حقوق بشر یک توافق بین المللی است، به خصوص اعلامیه حقوق بشره، منتها به نظر میرسه یک نگاه حد اقلی به حقوق بشر در همین اعلامیه شده و با توجه به تعالیم و آموزه‌های اسلامی و بیانیه‌ای که بعض از کشورهای اسلامی هم روی او کار کردن، نگاه موسع‌تری رو به حوزه حقوق بشر داره. اساسا تفسیر امریکایی‌ها امروز در جهان رواج داره و بر اساس اون این نگاه استثناء‌گرایانه به مسائل حقوق بشر در جهان، امروز امریکایی‌ها و همراهان اونها از جمله رژیم صهیونیستی به اون توجه داره و در این مسیر حرکت می‌کنه، در حالی که حقوق بشر اسلامی در کنار نگاه حقیقی به حقوق بشر یک نگاه به کرامت انسانی داره برای تکمیل به عنوان یک حرفی فراتر و کاملتر از فقط حقوق و در مقابل حقوق برای همه انسان‌ها تکلیفی هم قائل در مقابل انسان‌های دیگه به مجموعه جهان هست. لذا حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی که ما 14 مرداد ماه نامگذاری کردیم برای اجنهادن در حقیقت به این مفهوم اصیل و ارزشمند در مفاهیم مبانی و آموزه‌های اسلامی است که کشورهای غربی هم همواره تلاش کردند که کشورهای اسلامی رو ناقض و مخالف در حقیقت حقوق بشر نشون بدن که یک کذب محض، در حالی که امریکایی‌ها خودشون بزرگترین ناقضین حقوق بشر در دنیا هستن. ما میتونیم نمونه‌های فراوانی را از اون هم داخل سرزمین امریکا از اون نام بریم، هم حقوق بشر امریکایی به عنوان یک ترم و یک نگاه به حقوق بشر امروز در دنیا داره بیداد میکنه و نمونه های اون رو ما امروز در غزه داریم میبینیم، در رفتارشناسی رژیم صهیونیستی داریم اون رو میبینیم. به نظر میرسه برای مقابله با این استثناگرایانه، نگاه استثناگرانه امریکایی ها و کارهایی که امروز رژیم صهیونیستی انجام میده، ما نیازمندیم اولا به عنوان یک اولویت در کشورهای اسلامی و بعد به عنوان نگاه همگرایانه با دیگر حوزه های تمدنی در جهان بپردازیم و تلاش کنیم اساسا اعلامیه حقوق بشر رو با تعالیم و آموزه های مختلف ادیان کامل بکنیم و ابعاد مختلف حقوق رو تبیین و تشریح کنیم برای انسان‌های مختلف در جهان. در کنار این، برای تبیین و تشریح و جهانی‌سازی این نگاه که نگاه متعالی به حوزه حقوق بشر و کرامت انسانی است، نیازمندیم با کمک نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد، یعنی انجوهای دنیا که ظرفیت فوق‌العاده خوبی در این زمینه دارن، همراهی کنیم، همکاری کنیم. به نظر میرسه امروز تنها راه برای ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش و مقابله با عملا نقض‌های مکرر حقوق بین الملل و حقوق بشر، راهی به جز اجماع جهانی به خصوص از طریق نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد نیست، چرا که بسیاری از دستگاه‌های بین المللی هم تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ عملا به وظایف خودشون به خوبی عمل نمی‌کنه.
جناب عامری، ترویج این سبک از حقوق بشر به جهان رو به نظر شما در چه بسترهایی میشه پیگیری کرد؟
ببینید، امروز مثلا رسانه یک بستر فوق‌العاده مهم برای تبیین و تشریح ابعاد این موضوع، هم ابعاد حقوق بشر امریکایی که امروز واقعا یه ضایعه برای حقوق بین الملل هست، هم برای ابعاد حقوق بشر اسلامی که ابعاد متعالی داره. در کنار این، مراکز علمی و دانشگاهی دنیا که حضور نخبگان علمی در اون میتونه به عنوان یک سرمایه بهش نگاه بشه. ما امروز هر آن چیزی که در مراکز علمی دنیا در راجبی صحبت میشه تفسیر مشخص و محدودی از این حوزه است. البته ببینید زمانی که افکار عمومی آگاه میشه و ما بخشی از آگاهی های جهانی رو نخبگان و مراکز علمی به اون دست پیدا میکنن، خب شاهد اقدامات متعدد اجتماعی در سر و سر دنیا به خصوص مراکز علمی و دانشگاهی هستیم، حتی در امریکا. به نظر میرسه که ما نیازمندیم به تبیین و تشریح و بسترسازی در مراکز علمی، رسانه‌ای، نخبگان. آرام آرام به نظرم شرایط همبستگی افکار عمومی در جهان برای این موضوع فراهم خواهد شد.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای داوود عامری، دبیرکل محترم مجمع جهانی صلح اسلامی، از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. انشاءالله در فرصت‌های آتی این بحث پردامنه رو با موضوعات دیگری با شما بررسی خواهیم کرد. شبتون بخیر باشه. از شما خواهش
می‌کنم. منم متشکرم جناب رشید.
زنده باشید. التماس
خواهش می‌کنم. خدا
به ابتدا بپردازیم به پیامک ها. یک دو تا از پیامک های شما رو بخونم. آقای اخوان از عراق برامون با شماره تلفن 0918-1085 پیامک فرستادن و هر دو مورد رو انتخاب کردن. همچنین انتخاب جناب آقای پرویز قاسمی از مهاباد هم گزینه 3 هست، با شماره تلفن 0914-6691 برامون به 3010-35 پیامک ارسال کردن. سری هم بزنیم به تازه ترین اخبار در حوزه بین الملل و همچنین در حوزه داخلی. در خبرها آمده بود به نقل از خبرگزاری شهاب، شرکت اسپانیایی ایر اروپا با توجه به تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه تمامی پروازهای خودش رو به سرزمین‌های اشغالی لغو کرده. بر اساس اعلام این رسانه، این شرکت اسپانیایی در این خصوص خبر داده که لغو تمامی پروازها تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه داشته. اکنون تعداد شرکت‌هایی که پروازهای خودشون به اراضی اشغالی فلسطین رو لغو کردن به 15 شرکت هواپیمایی بین‌المللی می‌رسه. حزب الله لبنان از حملات دیگری به اشغالگران و تلفات و خسارات وارد شده به نظامیان صهیونیست خبر داد. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه نخست خودش اعلام کرد در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف اون، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت 11:45 دقیقه امروز شنبه به وقت محلی مرکز الاسی دشمن اشغالگر رو با توپخانه هدف قرار دادن و تلفات قطعی به نظامیان صهیونیست وارد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته جنایات روزهای گذشته رژیم صهیونیستی در بیروت و تهران و استمرار کودک‌کشی اونها در غزه بار دیگر ماهیت تجاوزگری، خوی وحشیگری و بنیان نامشروع این تبهکاران رو به جهانیان نشون داد. امروز 32 روزی است که از آغاز عملیات طوفان الاقصا میگذره و خبرگزاری‌ها املا اعلام کردن که حمله و یورش نظامیان رژیم اسرائیل به کرانه باختری در روز 32 طوفان الاقصا 5 شهید به جای گذاشته و فلسطینیان در اعتراض به ترور این افراد دست به اعتصاب در طول کرد. همچنین در خبرها آمده بود که رژیم اسرائیل بامداد امروز شنبه همزمان با حملات توپخانه‌ای و هوایی به مناطقی در نوار غزه به چند منطقه در کرانه باختری یورش برد که در یورش به طولکرم یک خودرو رو هدف قرار داد که بر اثر اون 5 تن به شهادت رسیدند که 2 تن از اونها از فرماندهان مقاومت بودند. ریختن خون رهبران مقاومت و تسریع در سقوط رژیم صهیونیستی موضوع دیگر برنامه امشبه که اون رو افتخار داریم در خدمت جناب آقای احسان اعجازی استاد دانشگاه و کارشناس محترم مسائل غرب آسیا پیگیری بکنیم. جناب اعجازی سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب از منظر شما جناب اعجازی چه جریانی در جبهه مقاومت بعد از شهادت اسماعیل هنیه تقویت شده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرضم به خدمت شما که اگر شما به جبهه مقاومت نگاه بکنید، ما جبهه مقاومت از لای مختلفی داره و خب انصارالله در یمن هست، حزب الله هست، حماس هست، جهاد اسلامی هست، گروه‌های مقاومت در سوریه و عراق هستند و همه اینها در واقع به گونه‌ای تحت رهبری جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. خب سیاست رژیم صهیونیستی در طول این یک سال اخیر تقریبا این بوده که گمان می‌کرده که با ترور در واقع رهبران نظامی جبهه مقاومت بتونه این جبهه رو تضعیف بکنه، ولی خب هر چقدر جلوتر رفته، هر چقدر این کار رو تکرار کرده، به نتیجه مطلوب خودش دست پیدا نکرده. چرا؟ چون شما می‌بینید که اسرائیلی که گمان می‌کرد فقط در یک جبهه درگیر خواهد شد در غزه، امروزه در جبهه‌های مختلف درگیر شده. یعنی الان تهدیدهایی که متوجه رژیم هست هم از شمال هست، هم از جنوب هست، هم از غرب هست، هم از شرق. در نتیجه شما میتونید ببینید که ترور رهبران جبهه مقاومت اون نتیجه مورد نظر رهبر اون مقامات صهیونیستی رو در بر نداشته.
همینطوره. وعده صادق در این بستر چه ظرفیت‌هایی رو در منطقه میتونه رقم بزنه؟
عرضم به خدمت شما که خب ببینید هر کشوری طبق حقوق بین‌الملل از یک سو و از طرف دیگه از طریق اون اصولی که سیاست بین‌الملل رو تعیین می‌کنن، باید اون بازدار حق این رو داره که بازدارندگی خودش رو در واقع احیا بکنه، چون بالاخره بقا و امنیت ملی برای هر کشوری در صدر اولویت‌هاش قرار داره. یعنی اگر امنیت ملی کشوری تامین نشه، به بقیه اهدافش قطعا نمیتونه دست پیدا بکنه. در نتیجه این عملیات وعده صادق هم شما باید در همین راستا نگاه بکنید. یعنی ایران باید و در آینده باید این کار رو بکنه که هر اقدامی علیه امنیت ملی صورت گرفت در همون سطح پاسخ بده تا بازدارندگیش احیا بشه.
جناب اعجازی، خب دیدید که نتانیاهو مستقیماً به اقدام تروریستی که در ایران رژیم صهیونیستی مرتکب شد اشاره نکرده. از منظر شما چه نگرانی از اعلام این موضع دارند، اعلام این جنایتی که انجام دادن؟ پیش از این می‌دیدیم که در جنایت‌های مختلفی که رخ می‌داد، حتی در حقیقت سعی میکردن هر چه زودتر موضع خودشون رو بررسی بکنن و اعلام بکنن، در حالی که در این مورد با توجه به گستردگی ابعادش، با توجه به اعتراضات زیادی که برانگیخته، هم نتانیاهو و هم دیگر اعضای کابینه سعی دارند که به یک معنای این موضوع رو گردن نگیرند. شما از منظر کارشناسی مسائل غرب آسیا این موضوع رو چطور بررسی میکنید؟
خب این سوال بسیار خوبیه. ببینید کلن سیاست رژیم صهیونیستی بر ابهام استراتژیک هست. یعنی تمام اقداماتی رو که انجام میده علاقه من هست و اصلا سیاستش این هستش که مسئولیت اونها رو قبول نکنه، خب مگر در موارد خاصی. مثلا همین سیاست داشتن، خب ما میدونیم تسلیحات هسته‌ای داره، خب مثلا گمانه‌زنی میشه 200 تا 300 تا در واقع کلاهک هسته‌ای در اختیار داره حالا تو این حدود. خب ولی در اونجا هم اینها ابهام استراتژیک رو در پیش گرفتن، یعنی نه رد میکنن و نه تایید میکنن. خب در این ترورهایی هم که اینها انجام میدن دقیقا همین سیاست ابهام رو در پیش میگیرن. چرا؟ چون که مسئولیتی رو متوجه خودشون از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاست بین‌الملل متوجه خودشون نکنن. ولی خب تمام شواهد و قرائن کاملا نشون میده که چه کسی دست به این ترورها در منطقه زده، چه در حالا در لبنان، چه در واقع کشورهای دیگه و چه در جمهوری اسلامی ایران، این کاملا مشخص است. اما دقیقا دلیلش این هستش که اونها میخوان مسئولیتی متوجه اونها نشود. به خاطر همین هستش که اونها همیشه در واقع سعی میکنن که این عملیات‌های تروریستی که حالا در سطح منطقه انجام میدن رو نه تایید بکنن نه رد بکنن. برای همینه که نخست وزیر رژیم به حتی وزرای کابینه خودش دستور میده که به هیچ عنوان در مورد این عملیات‌هایی رو که انجام میدن در واقع هیچ اظهار نظری نکنن.
همینطوره. جناب اجازه، مورد دیگری که مطرح هست این گزاره هست که در حقیقت شهادت همه بزرگان و فرماندهان جبهه مقاومت در فلسطین اشغالی یا در سایر اضلاع محور مقاومت باعث آبیاری شدن درخت و شجره طیبه این مقاومت و این جریان شده. در گذشته هم اگر که خوب نگاه بکنیم ببینیم با شهادت فرمانده هایی که در حقیقت سن و سالی از اونها گذشته بود و پیشکسوت بودند، فرماندهان جوانی بر سر کار آمدند که اتفاقا متحورتر و شجاعتر و پیگیرتر هستند و خون تازه دمیده شده به روح جبهه مقاومت و محور مقاومت این گونه تجلی پیدا کرده. تحلیل شما از این موضوع چیه؟
خب اینم واقعا نکته واقعا خیلی خوبیه. شما از بدو و تشکیل رژیم صهیونیستی به منطقه نگاه کنی، یعنی از حتی از قبل 1948 و بعد از 1948 که در واقع رژیم در 1948 تشکیل شد، خب این سیاست ترور یکی از سیاست‌های اصلی رژیم بود که خب خیال گمان میکردن با مثلا ترور کردن فلسطینی ها هیچ جنبش مقاومتی شکل نمیگیره. بعد که جنبش حماس و جهاد اسلامی شکل گرفت، اومدن خب رهبران حماس رو مثل حالا شهید انتیسی یا شهید مثلا شیخ احمد یاسین اینها ترور کردن. و بعد دیدن که نه، افرادی مثل همین شهید اسماعیل هنیه در واقع ظهور پیدا کردن و اینها، در ادامه همین اتفاق خواهد افتاد. یعنی اون ترور اونها رو به اون هدفشون نمیرسونه. یعنی این جنبش، در همین جنبش حماس جوانان و فرماندهان نظامی جوانی وجود دارن که توانایی این رو دارن که جای اون کسانی که در واقع اون سلسله مراتب رهبری حماس به شهادت رسیدن، جای خالی اونها رو پر بکنن، چه در حوزه شاخه سیاسیشون و چه در شاخه نظامیشون. و از این لحاظ هیچ جای نگرانی وجود نداره.
بدون شک همونطور که فرمودید شهید اسماعیل هنیه جای پیشکسوتان قبلی رو در این جهاد و مقاومت پر کرد در محور مقاومت حماس و بیشک نیروهای جوانتر و پویاتر راه پر افتخار اسماعیل هنیه رو ادامه خواهند داد تا پیروزی کامل ملت بیدفاع فلسطین بر رژیم اشغالگر قدس. سپاسگزارم جناب آقای احسان اعجازی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا، که همراه برنامه بدون خط خوردگی بودید. انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. شبتون بخیر بشه و از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارشون.
بسیار سپاسگزارم از آقای زینیوند که از درشهر برامون پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردند. جناب آقای امین کرجانی از تبریز هم همین گزینه رو انتخاب کردند و به 30,035 پیامک فرستادن. از یکایی که شما که همراه ما بودید با شنیدن برنامه و همچنین ارسال پیامک ما رو همراهی کردیم. سپاسگزاریم از کارشناسان محترمی که در این برنامه ما رو یاری دادن و انشاءالله تا فردا که باز هم حوالی ساعت 19 با برنامه بدون خط خوردگی در خدمتون باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب و روز خوبی داشته باشید و خدا یارو نگهدارتون.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب بخیر میگم به شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو و سپاسگزاری میکنم از اینکه همچنان همراه ما هستید، در حالی که ساعت 19:58 دقیقه و 10 ثانیه است. دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، همه ما میدونیم که با شیوع گرمای تابستان مصرف انرژی های مثل آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنن. هر جای کشور پهناور عزیزمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوت میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به خصوص آب و برق، تا همه مردم کشور عزیزمون بتونن در این روزها و شبهای گرم تابستان حتی برای دقایقی هم که شده قطعی برق رو تجربه نکنن. سلامت باشید، پاینده باشید. از اینکه فکر هم دیگه هستیم